أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی که آغاز کردیم از دیروز یک بحث سغروی بود در باب طریقه دستیابی به فتوای مشهور و عمل اونها مطابق یک روایت. طبیعتاً صرف فتوای مشهور برای ما کافی نیست که ما پیدا بکنیم که مشهور طبق یک فتوایی داشتن، این کافی نیست. ما نیازمند اون هستیم که بدانیم این فتوا استناد به همین روایتی دارد که ما میخواهیم بفرمایید جبر ضعف سند اون رو به وسیله عمل مشهور اثبات بکنیم. اگر این برای ما ثابت نگردد، طبیعتاً این قابل استفاده نخواهد بود. صرف این که من میدانم قدما یه همچین فتوایی داشتن، خب داشته باشن، این خاصیتی ندارد. ممکنه دلیلشون یه روایت دیگری بوده که به ما نرسیده. اینکه جابر ضعف سند این روایت نیست که، ها ممکن است که یک مسئله دیگه در بین بوده، حالا هرچی ما نمیدونیم، بالاخره اونو میدونستن. اما این که این روایت رو جبران کند، نه اینطور نیست، این جابر نمیتونه باشه. ما باید اونو کشف بکنیم و واقعا مسئله سختم هست، صعبه، مشکله، نمیخوایم بگیم آسانه، ولی فقط میخوایم بگیم که اونقدری نیست که ما دیگه اساسا غمزه عین بکنیم و منصرف بشیم و عطاشو به لقایش ببخشیم. نه، بالاخره قابل دستیابیست گرشه به سختی و با مشکل. دیروز کتاب فقیه رو عرض کردیم، کتاب من لا یحضره الفقیه، و عرض کردیم که این کتاب به حسب ظاهر انسان وقتی نگاه میکند احساس میکند که کتاب نقل روایت است، ولیکن همچنان که خود مرحوم مصنف جناب شیخ صدوق فرمودن بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد فيها انه حجت فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته. بر تقدیر در مقدمه ایشون تصریح میکنن به این که من طبق مضمون این روایات فتوا میدهم. پس این رو ما میتونیم فتاوای جناب شیخ صدوق رو به شکل خاص از اینها استفاده بکنیم، الا اینکه یه مانعی وجود داشت و اون که ما اشاره کردیم و اون این هست که، یعنی فقط به اشاره آخر درس هم حالا گفتیم یا نگفتیم یا حالا بعد از درس عرض کردیم یادم نیست، بر تقدیر ما گاهی اوقات در همین کتاب فقیه مواجه می شویم با این که ایشان روایت عامی رو گفته، روایت خاصی رو گفته، مطلقی رو گفته، مقیدی رو گفته. خب نمی شود که وقتی روایت عام رو گفته روایت خاص هم گفته، خب بالاخره فتواش کدومه، اون عامه یا اون خاصه؟ روایتی رو گفته است که مضمون تلقی دارد و به اصطلاح مشهور مطلقه، روایت دیگر دارد که قیدی درش هستش، هر دو هم نقل کرده. بالاخره تکلیف چیه؟ ما کدوم رو فتوای جناب بفرمایید که صدوق در نظر بگیریم؟ در این موارد به هر حال ما باید نگاه بکنیم ببینیم اگر جناب صدوق پس از آن که این گونه از روایات رو که یک تعارض غیر مستقر دارند و قابلیت جمع عرفی دارند، اگر آمد بین اینها جمع کرد، ما برایند جمع ایشان را و نتیجه جمع ایشان را اخذ میکنیم. موارد این کار رو کرده است، عام رو گفته، خاص رو هم گفته، خودش جمع کرده بین اینها، تخصیص داده، مطلق رو گفته، مقید رو گفته، به همین ترتیب جمع کرده، نتیجه اون فتوایی است که، یعنی اون فتواش اون نتیجه است که حاصل شده. بفرمایید که یا اگر احیانا آمد یک روایتی رو دو تا روایت نقل کرده که تعارض بینشونه، تعارض هم از نوع غیر مستقر نیست بلکه تعارض مستقره، تعارض مستقر باید بالاخره ترجیح بدهد، یا تساقط یا ترجیحه. خب اگر ما دیدیم ترجیح داد یکی رو بر دیگری، نشان میدهد که فتواش همون هست. خب در مواردی که اینا کشف نشد به دست نیاوردیم، نه جمعی صورت گرفته، از جمع عرفی صورت گرفته، قواعد جمع عرفی رو اعمال کرده که ما بخوایم از اون طریق پیش بریم، و نه حل تعارض کرده، ترجیح داده، خب در این موارد ما باید متوقف بشیم، حق نداریم این رو فتوای ایشان در نظر بگیریم. البته این موارد زیاد نیستن، ولی هستن، به هر تقدیر در این کتاب وجود دارن، در اون موارد ما متوقف میشیم. پس خلاصه کلام این که اون مواردی که ایشان روایتی رو نقل کرده است و قرینه ای نیاورده بر این که این فتوای من نیست که دیروز عرض کردیم، دو اون روایاتی که تعارض غیر مستقر دارن از قبیل عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و بینشون جمع کرده، قواعد جمع عرفی اعمال کرده، ما به نتیجه جمعش توجه بکنیم، و اون مواردی که تعارض میان روایت هست، متعارضین رو نقل کرده و ما میبینیم که یکی از متعارضین رو ترجیح داده، ما به اون روایت مرجح عمل میکنیم. اینا قابل استفاده است که اینا هم اکثر متن و محتوای کتاب فقیه رو شامل میشه، اما معادای این اون مواردی که میماند، طبیعتا اون مواردی که قرینه‌ای هست برای اینکه فتواش این نیستش، یا حل تعارض نکرده، یا جمع عرفی نکرده، ما تو اون موارد متوقف میشیم و نمیتوانیم فتوای جناب صدوق رو به دست بیاریم. خب این از کتاب فقیه شیخ صدوق. من یه تذکری هم عرض بکنم، و اون این که فتوای شیخ صدوق به دست آوردن فقط اینم نیست که فتوای شیخ صدوقه، دو تا مطلب دیگه هم داره. یه مطلبش این است که به هر حال بسیاری از فتاوای قدما اینا متقاربه، نزدیک به هم هستش. وقتی ما فهمیدیم که مبنای این فتوا فلان روایته، ما میتونیم به ظن قوی بگیم سایرین هم حتی اگر روایت ذکر نکردن همین منظورشونه. ثانیاً بر این که جناب شیخ صدوق از مکتب قمه و یکی از اعلام و شخصیت‌های برتر مکتب قم و قمیین به حساب میان، فلذا از کلام صدوق تا حدود زیادی میتوانیم به فضای فقهی قم هم پی ببریم و ببینیم فقهای قم و فقهای مکتب قم اینها دیدگاه‌هاشون به کدوم سمت متمایل بوده. این دو نکته اخیری که عرض کردم هیچ کدوم به نحو قطعی نیستا، نمیخوام بگم اگر صدوق حرفی زد حتما همه قدما اینو میگفتن یا حتما همه قمیین میگفتن، لکن این خودش یه اماره و یه قرینه هست و در موارد بسیاری هم این کاربرد دارد و بفرمایید که درست در میاد. خب به هر حال ببینید تعداد فقهای مشارون بلبنان که ما اینا رو فقهای اصلی حساب میکنیم و میخواهیم به فتوای اونها اعتنا بکنیم، تعدادشون زیاد نبوده، مثل الان نبوده است که کثر الله امثالهم، آقایون خب بالاخره خیلی کثرت قابل توجهی پیدا کردن، ارسان خواهدتون که و انشاءالله خدا بیشترش بکنند، اما اون زمان اون افراد مشارون بلبر چه بسا حالا چند قرن دیگه وقتی میخوان آقایون الان رو بررسی کنن به همین شرایط برسن، بگن آقا اون اصل کاریاش مثلا 3 تا بودن، 4 تا بودن، 5 تا بودن، حالا خواستید میگیم 6 تا که شما هم جزءش باشید، ارسان خواهدتون که بر تقدیر توسعش بدید، بر تقدیر. مراد این است، ولیکن بر جما بر رویش ها هم اضافه کنیم، محضر مبارکتون که بعد حالا دیگه نگیم این مطلب رو. خیلی خوب، از آقای بنده خدای ادعای اجتهاد داشت، میگم من مجتهدون مسلم، حتی ما شک داشتیم که منظورش مجتهدون مسلمه یا مجتهدون مسلم، من به ذهنم میاد بیشتر مجتهدون مسلم بهش میخورد که میخواد بگه من کافر نیستم از حالتون که، ولی بر تقدیر بعد این اولیات احکام رو بلد نبود، موردی انبار را جای برده بود بهش میگفتم آقا این سرقه هستش، تو سارقی، این سرقه هست، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ گفت یعنی اولا سرقه چیه؟ حالا بی درستش کن، گفتم همون دزدی خودمون، از اون که دامت برکاتو یعنی چی؟ همون دمت گرم خودمونه. عرضم خدمتتون که نه همون دزدی گفت که دوز من کجا دوز دستم چی دوزیدم فلان. گفتم آقا ببین اینا منسوبات البیته، منسوبات البیت جز توابع هن، اموال تابع اینا همراه او هستن. این وقتی بیع صورت میگیره اموال تابع همراه اون مبیع میره، تو نمیتونی اینا رو برداری بعد از بیع، نمیتونی برداری. فرض کنم که شما خانه ای رو میخرید، بعد طرف بیاد مثلا موکتی که به کف زمین چسبوندن رو بخواد بکنه برداره بره، فروشنده وا حق نداره، این منسوباته. زنگ در رو بکنه بخواد برداره بره، حق نداره، این جز منسوباته، اینا جز توابع اموال تابع حساب چه کنن. هر چی براش توضیح میدادم هم هاج و واج نگاه میکرد، اصلا من دیگه خدا گفتم این چی داره میگه، توابع چی هستن که منسوبات چی ان، اصلا از مال تابع دیگه چیه، همینطور هاج و واج نگاه. بعد من آخر گفتم آقا شما شرح لومه خوندی، حالا اجتهادت به کنار، شرح لومه خوندی اصلا چون که باز بار نگاه میکرد، نمیدونم دیگه نگاه آخریش برای چی بود دیگه نمیدونم، از وقتی که بله کاندیدای خبرگان هم می‌خواست بشه، خیلی هم تلاش می‌کرد که رأی بیاره، البته خب طبیعتاً قبولش که نکردن اصلا، ولی خب منظور بنده خودم می‌خوام اینقدر نسبت به خودش دیدش بالا بود. بگذاریم، بعد این هستش که این بنده خدای مقنعه رو مقنعه می‌خون از نظرتون که میگم این کتاب شیخ مفید کتاب خوبیه، کتاب مقنعه نوشته بوده در باب حجاب بانوان، از بسر از این که بگذاریم چون احکام النساء دارد، چون احکام النساء دارد مقنعه و مقنعه بود بر تقدیر، یعنی به بحث خودمون حرف بسیاره. منظور میخوام بگم لعل 200 سال دیگه 300 سال دیگه که بخوان فقهای مثلا معتنابه این زمان رو بشمارن، امثال این آقایی که عرض کردم که سرقه نمیدونست چیه، امثال این رو حساب نکنن دیگه، نه این دیگه ظاهرا جز نبوده. ما همین طور ما میگیم مشارون بلبنان ها همین چند نفرن، خب بین این چند نفر بله اختلاف خیلی زیاد نیست، فهمی چی عرض؟ این که بگیم آقا در میان قدما هیچ اختلافی نبوده، این که نمیشه گفتش که بعد در میان هر کسی که اون زمان به کار فقاهت میپرداخته با دیگران اختلافی نبوده، اینم ما راهی نداریم برای کشفش که بگیم بوده یا نبوده، بلکه حداقل بین مشهورین و اونایی که اهم از سایرین هستن اینا اختلاف اونقدر زیاد نیست. بگذاریم بر تقدیر، پس این جهت هم جهتی بود که در مورد کتاب فقیه عرض شد. من یه تذکری عرض میکنم که شاید دیروز باید به عنوان مقدمه عرض میکردم، ولی بحث اگر بخواد حالت منهجی داشته باشد بعد ترتیب ابحاث درست رعایت بشه دیگه اسخای میکنیم، گاهی اوقات ما استدراک میکنیم. ببینید یه مطلبی هست، حالا رفتی بحث ما ندارد، فقط به اون مقدمه میخوام عرض کنم که مقدمه که دیروز بود عرض شد. ببینید ما کتب اربعه داریم در مقابل اهل سنت که اونا صحاح سته دارن، ما کتب اربعه داریم کمان که آشنا هستید، اصطلاحا به کتب اربعه اصول اربعه هم گفته میشه. یکی کافی هستش، کافی در 9 جلد، حالا معمولا اینطور هست دیگه، و در 3 بخش، یکی اصول کافی هست در 2 جلد، یکی فروع کافی هست در 6 جلد، و یکی هم روزه کافی. اصول کافی که همون اصول عقاید و کلیات و بحث حجت و امامت و اینجور مسائل هست، فروع کافی ناظر به احکام، روزه هم که خب متفرقات و نوادر و چیزهای از این قبیل. خب این کتاب که شأن بسیار بسیار بالایی دارد، عرض محضرتون که از این بگذریم، کتاب من لا یحضره الفقیه هست که جناب شیخ صدوق تألیف کرده است، و گفتیم این کتاب به حسب ظاهر کتاب روایته ولی در واقع کتاب فتوا هست. تعداد روایات کافی 16199 روایت گفته شده، اما تعداد روایات فقیه عرض کردم مختلفه، نزدیک به 6000 تا، یعنی از مرحوم علی اکبر غفاری در اون ویرایشی که نسبت به کتاب فقیه انجام دادن که از 5920 تا گفته است، دیگران 5998 تا گفتن، برخی دیگر اعداد دیگر رو مطرح کردن 5963 تا. ببینید چیکار دادن، عرض محضرتون که یا 5901 هم برخی گفتن، اینم کتاب لا یحضر الفقیه. میماند دو کتاب دیگر، یکی کتاب تهذیب الاحکام هست در 12 جلد و با 13590 حدیث، تألیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد ابن حسن توسی. دیگری هم الاستبصار فی مختلف من الاخبار هست در 4 جلد، مشتمل بر 5511 روایت، باز هم تألیف شیخ توسی. جالب است که این سه بزرگوار، یعنی جناب کلینی، جناب فقیه و جناب طوسی، این سه نفری که این چهار کتاب رو نوشتن هر سه محمد بوده اسمشون، لذا به اینها محمدون ثلاث هم گفتن، محمدهای سگانه. دو کتاب رو که عرض کردم کلینی و صدوق نوشتن، دو کتاب رو هم شیخ طوسی علیه الرحمه برشته تألیف در آورده است. خب جالب است، حالا باز اینم عرض بکنم که کتاب تهذیب الاحکام که شیخ طوسی نوشته، این کتاب رو ایشون حدوداً در سن 25 سالگی نوشته. تهذیب الاحکام رو کتاب فوق العاده ارزشمندی هم هستش، عرض کردم 13590 حدیث رو ایشون آورده در این کتاب جمع آوری کرده و این رو در 25 سالگی نوشته. خب از این کتاب ها یک کتاب رو ما نام بردیم، کتاب فقیه بود که عرض کردیم از این کتاب میشه فتواهای شیخ صدوق رو به دست آورد. کتاب دیگری که من میخواهم در بین این کتاب ها ذکر بکنم، کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی هست. باز برخورد با تهذیب الاحکام این هستش که میگن این کتاب رواییه، میگن از کتب اربعه روایی شیعه است، کتب اربعه روایی شیعه، ولیکن این تمام ماجرا نیست. یعنی تهذیب الاحکام، محضر مبارکتون، که این گذشته از این که کتاب روایی هست، کتاب فتوایی و فقهی هم هست. حالا به چه بیانی؟ خوب عنایت بفرمایید. حالا اگر کسی به اسم خود کتاب نگاه بکند، اینو متوجه میشه که اسم کتابم تهذیب الاحکامه، یعنی صرف این نبود از که روایت بخواد نقل کرده باشد، تهذیب الاحکام یعنی بحث احکام و فقه و اینها مطرح بوده است. دقیقا میپنم چه عرض میکنم. باز گذشته از اسم کتاب، تتبع در کتاب هم این رو آشکار میکند که انسان وقتی در این کتاب تتبع میکند، تبرق میکند، تصفح میکند، صفحه میزند، بالاخره مطالعه میکند کتاب رو، مشاهده میکند بالعیان که جناب شیخ طوسی 25-6 ساله در کتاب تهذیب الاحکام صرفا نیامده است که روایت نقل بکنه، در جاهای مختلفی در طیات کتاب و در اثناء مطالبی که فرمودن و روایاتی که ایشون آورده است، احیانا نظر مبارک خودشون رو هم ذکر کرده اند و آمده اند در واقع فتوای خودشون هم مشخص کردن، اما این کلیت ندارد. پس ما چی بگیم؟ میگیم کتاب تهذیب الاحکام فی الجمله نشانگر فتاوای شیخ طوسی است، نه بالجمله، فی الجمله. پس این خاصیت اولش. کاربرد نخست تهذیب الاحکام این هست که فی الجمله معبر و نشانگر، بفرمایید که فتاوای شیخ طوسی است. این یه خاصیت. باز عرض کنم فی الجمله نه بالجمله، حالا همه جاش نیست که فتوای او باشد، ولی خب مواردش میشه پیدا کرد، مشکل نیستش. اما خاصیت دوم و کاربرد دوم که فوق العاده مهم است و برای ما ارزشمنده، این هست که ببینید استاد جناب، بفرمایید که شیخ طوسی، یعنی جناب شیخ مفید، جناب شیخ مفید، همچنان که عرض کردم کتابی دارد به نام کتاب مقنعه، کتاب مقنعه، المقنعه، یک کتاب مقنع داریم مال شیخ صدوقه، یه مقنعه داریم مال شیخ طوسیه، اینا عذرخواهم مال شیخ مفید، اینا با هم اشتباه نشه. عرض محضرتون که خب میدونید یکی از اساتید شیخ مفید رو شیخ صدوق ذکر کردن و اینم خودش مهمه که از جمله شاگردان شیخ صدوق یکی شیخ مفیده، یکی سید مرتضی است و بزرگان دیگری، پدر همین نجاشی رجالی، دیگران نه از شاگردان شیخ صدوق بودن. شیخ صدوق کتاب المقنع رو دارد، شاگرد یعنی جناب شیخ مفید مفید المقنعه رو دارد. خب حالا در المقنعه شما وقتی مراجعه میفرمایید اونجا فتواها رو میبینید. من الان از المقنعه هنوز بحثم آغاز نکردم، فعلا کاری به المقنعه ندارم، المقنعه رو بعدن اشاره بکنیم، چون در المقنعه ما فتواهای، اگر حالا فتوایی باشد، فتواهای خود مفیدو میخوایم به دست بیاریم، ما کاری به اون نداریم، فعلا در از تهذیب الاحکام داریم بحث میکنیم. تهذیب الاحکام چه ویژگی دارد؟ یکی از ویژگی‌های مهم تهذیب الاحکام این استش که خود جناب شیخ طوسی هدف خودش رو از تدوین تهذیب الاحکام چی ذکر میکند؟ ذکر ادله احکامی میداند که شیخ مفید در مقنع ارائه کرده. این خیلی کاربرد دارد برامون. ما عرض کردیم ما در فتوای قدما صرف فتوای اونها برای ما کافی نیست، در این بحث حاضر در ما نحن فیه ما میخواهیم شهرت اونها رو به دست بیاریم، شهرت فتوای اونها و عمل اونها رو به دست بیاریم طبق یک روایت خاص. خب اگر ما فهمیدیم این فتوا، این نظر و این دیدگاهی که شیخ مفید در مقنعه گفته است مستند روایی و محل استدلال و استناد ایشان، این روایت خاصی است که چه کسی گفته؟ شیخ طائفه، شیخ طوسی، شاگرد ایشان معرفی کرده. خیلی برای ما ارزشمند خواهد بود. یعنی از این حالت بی پشتوانه بودن، بطن پشتوانه که داشته است در نظر خود بفرمایید که شیخ مفید، لکن حالا پشتوانه شما خبر نداریم، از این حالتی که ما نمیدانیم پشتوانه این فتوای شیخ مفید چی بوده، از این حالت خارج میشه. ما میفهمیم که شیخ مفید اگر این مطلب رو فرموده است، این رو با استناد به این روایت فرموده. بعد حالا اگر اون روایت روایت ضعیف و سندی باشد، ما میخواهیم جبران کنیم یا عذرخواهی میکنم به دست بیاریم جبران ضعف سند این روایت رو با عمل مشهور قدمای از اصحاب به این روایت. یکی از اون فتواهایی که سازنده اون مشهور هستش فتوای مفید خواهد بود در مقنعه، بر این اساس که ما فهمیدیم که فتوای او مستند بود است به این روایت خاصی که بفرمایید که جناب شیخ طوسی در تهذیب الاحکام آوردن. به لحاظ زمان نگارش هم عرض کردم تهذیب الاحکام رو شیخ الطائفه، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، ایشان زمانی تألیف فرمودن و تدوین و تصنیف فرمودن که این قریب العهد بودن به زمان شیخ مفیدشون جوان بوده، لذا کاملا در جریان هست که استاد نظرش چی بوده است و به چه مواردی استناد کرده و به چه مواردی استشهاد کرده است و اموری از این قبیل. فلذا محضر مبارک سروران عزیز که این مطلب قابل استفاده است از تهذیب الاحکام. پس ما این دوتا کاربرد برامون هست در تهذیب الاحکام برای به دست آوردن فتاوای بزرگان.
چون میشه گفت که اگر جایی در تحصیل شد اظهار نظر نکرده همون نظر شیخ مفید رو در مقنعه پسید
کنه؟ بله، حالا این مشکل هست التزام به این مطلب. یعنی ما بخوایم بگیم هر جا، چون زیاده فراوان مواردشان، هر جا بگیم ایشون سکوت کرده پس نظر او رو پذیرفته، این یه مقدار التزام به این حرف مشکله. ما یه حجت قوی بر این نداریم که بگیم هر جا سکوت کرده لزوما نظر او پذیرفته. نه، احیانا حالا بالاخره ایشون جوان بوده کتاب رو مینوشته دیگه، بالاخره جوانی اقتضائات خاص خودشو دارد. شما انسان تو جوانی خود کر و فر روی خود شور خاص داره دیگه. احیانا یه وقتایی مثلا برای به عنوان مستند فتوای شیخ مفید در مقنعه ایشون یه دلیل خیلی ضعیفی ذکر میکنه، این رو آقایون میگن این خودش یه طعنه است و یه مثلا تعریضی است به مفید که میگه که ببین فتوای تو اینقدر بی‌مبناست، این دلیلش فقط میتونه همین باشه. قبل چه عرض کنم اینو به نوع تعریضی فرض، حالا از این تیپ کارا مثلا ممکنه که اونجا بروز، اما بگیم که لزوما هر جا که از محضرتون که ایشان سکوت کرده است بگیم موافق بوده، بعضی خواستن استفاده کنن ولیکن یه مقداری التزام بهش مشکله. ما لذا ما برای اینکه احتیاط شرعی هم کرده باشیم میگیم فل جمله، فل جمله نشانگر نظرات ایشون هست، اون جاهایی که بالاخره سکوت رو کنار میگذارد و اعلام نظر میکنه، اینجا میتونیم بگیم نظر خودش هستش و در معادای اون بگیم که دیگه در واقع مستند سازی کرده است دیدگاه های استاد شیخ مفید رو در کتاب مقنعه. خب حالا که دیگه از کتب اربعه بیایم بیرون، از کتب اربعه بیایم بیرون، اما حالا که حالا فعلا در شیخ طوسی رو اشاره کردیم، بذارید که این شیخ طوسی رو ادامه بدیم ان شاء الله. حالا باز برمیگردیم به بفرمایید که شیخ مفید ان شاء الله تعالی. عرض محضر مبارک تو که شیخ طوسی کتاب دیگری هم دارد که کتاب فوق العاده مشهوری است و اون کتاب نهایه است. نهایه شیخ طوسی که به هر حال عرض محضرتون که کتاب فوق‌العاده ارزشمندی هستش. این کتاب هم در حقیقت به نوعی بیان روایات، یعنی متن کتاب مثل فقه منصوصه، فقه مأثوره، بیان مضمون روایات هست در قالب فتوا. الا انه که اشکالی شده است که آیا واقعا ایشون داشته فتوای خودش رو میگفته در این کتاب یا نه صرفا میخواسته روایاتی که مستند فتاوا میتونه قرار بگیرد و ذکر بکنه. این مقداری محل اشکال شده است. جناب صاحب جواهر، بذار من اول این متن که جلوم هست بخونم. جناب عرض محضر مبارکتون که بفرمایید که آیت الله حکیم در همین مستمسک جلد سوم، جلد سوم صفحه 19، در صفحه بله در صفحه 19 ایشون چی فرموده است که من پیدا هم نمی کنم به حمد الله. بله نه در صفحه 19 چیزی نفرموده است از منظرتون که بله در صفحه 197 یه هفت کم باشی 19 چیز همون یه هفت هم میخواست 19 بعد یه هفت هم میخواست. بله از خواهدتون که بله در صفحه 197 بله میفرماد که 197 وسط صفحه میفرماد که و ظاهر من النهایه و ظاهر من النهایه کونها مضمون روایات لا فتاوا. ظاهر از کتاب نهایه شیخ طوسی این هستش که ایشون فقط مضمون روایات رو آورده و فتاوا رو اینجا چی ذکر نکرده است. یه عبارتی هم صاحب جواهر دارد در جواهر جلد ششم صفحه 85، ایشون میفهمد که ان النهایه لیست کتابا معدا للفتوا والعمل. این نهایه برای فتوا و عمل تدوین نشده و آماده نشده، بل کثیر منها مبامین و اخبار به صورت الفتوا کما لا یخفا علی الخبیر الممارس. بسیاری از این رو شما مطالعه کنید میبینید که مضامین اخبار است که به شکل فتوا گفته شده، همچنان که این مطلب بر انسان خبیری که ممارست بکنه بررسی بکنه این مخفی نمیماند. حالا عبارت صاحب جواهر البته مقداری بوداره، یعنی این که چی میخواد بگد؟ میخواد بگد که یعنی نیامده فتوا بده به نحو فقه تفریعی آنچنان که در مبسوط انجام داده. اگر این باشد که از قضا خیلی هم خوبه، بها و نعمه، اتفاقا ما همین هم دوست داریم که ایشون متن روایت آورده باشه حالا به عنوان فتوا مثلا، دقت بکن چه ارتم، اگر این باشد که این خوبه برای ما. اما اگر نه این نباشد، یعنی میخواد بگه فقط مضامین روایات آورده اما فتاوای خودش این نبوده، خب این بله دیگه اگه این طور باشد یه مقداری مشکل میشه استفاده از نهایه. به هر حال نهایه اسمش هم روشه، اسم کتاب نهایه چی آقا؟ بگم نهایه است دیگه. النهایه چی؟ فتوا. النهایه فی مجرد الفتوا، الفقه فتوا. منظور میخوام بگم که این خود صاحب کتاب اسمی که گذاشته میگه آقا فتوای من اینه، فتوای من اینه. لذا بعید نیست که عبارت صاحب جواهر هم ناظر به همین نکته باشد. میخواد بگه فتوا نداده یعنی چی؟ یعنی فتوا به نحو فقه تفریعی، یعنی اونچنان که در مبسوط بود نداده، که خودش جداگانه وارد بشه و تفریع فروع بکنه و فتوایی رو بگه. نه، متن روایات رو آورده. اما وقتی متن روایات آورده یعنی چی؟ اصلا شما هم تعبیر فی مجرد الفقه والفتوا رو ببینید، یعنی میخواد بگه این فقه فتواییه، این مثل رساله عملیه میمونه، اینجا استدلالی مطرح نشده دیگه، همین فقط خود فتوا آمده است. بذار از این حیث بگیم که باز اینم بفرمایید که این طور هست و ما میتونیم از این استفاده بکنیم. یه عبارتی هم مرحوم آیت الله عراقی دارن در کتاب الطهارة جلد 2 صفحه 26، ایشون فرمودن ان النهایت مسوقه للجمع بین الاخبار دون ذکر الفتاوا. نهایه این آورده شده است برای اینکه بفرمایند که جمع بکنه میان اخبار، اما نمیخواد فتاوا رو ذکر کنه. اینکه ایشون فرمودن دون ذکر الفتاوا، یعنی منظورشون فتاوای مختلف فقهای گوناگون منظورشونه، بگیم نهایه در این مقام نیست، خب باز اینم خدشه‌ای وارد نمی‌کنه. میگیم خب فتوای خودشه، فتوای خودشه، نمیخواسته فتاوا رو بگوید، اما در مقام جمع اخبار بوده، اخبار رو میخواسته جمع بکنه. اگر باز عبارتشون میخواد بگم، عبارت خیلی روشن نیست، اگر این عبارت هم باشد بازم ضرری نمیزند. به هر حال اون چه که شهرت دارد همین است که نهایه کتاب فتوایی جناب شیخ طوسی هستش، اکثرا هم همین دیدگاه رو قبول دارند. و اگر ما این رو پذیرفتیم، این خاصیت دارد که هم فتواییه و هم مضامین روایات درش آمده، و لذا ما میفهمیم فتوای ایشان بر اساس چی، کدام روایت بوده است. حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.